بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لا یجب الحدیو علی غیر المتمتع. در انواع حد مباحثی خوندیم، تقریبا در این فصل فرقهایی هم بین حد افراد و قران و تمتع متوجه شدیم. درسته به عنوان سرفصل ننوشته فروق بین این سه نوع، ولیکن در این فصل فرقهای اینها رو توضیح میده. مثلا بعضی وقتا از حد به فرض افراد به تمتع ما منتقل میشیم ولی در قران نمیتونیم منتقل بشیم، یا فرقهایی که بین حد تمتع قران و افراد هست، اینا رو تو لابلای این مباحث خوندیم. یک فرقش هم چه الان میخونیم، اونم اینه چه قربانی فقط، قربانی واجب فقط در حد تمتعه، چون در حد قران یه قربانی هست ولی تخییریه، یعنی اول احرام طرف میتونه احرام رو با تلبیه ببنده یا میتونه با اشعار و تقلید، یعنی با سوق حیوان با اشعار و تقلید، اختیاریه، میتونه اصلا قربانی نبره، با تلبیه احرام ببنده. بله با قربانی اگر احرام بست، اون قربانی باید واجب چی بشه؟ در منا ذبح بشه، ولی میتونه با قربانی اصلا احرام نبنده. در حد افراد هم قربانی نیست، مستحبه، یعنی عید قربان دیگه قربانی نداره، استحباب داره. پس فقط قربانی در کدوم حد است؟ در حد تمتع. این اینو میخواد بگه
اون هدیه
هم قربانی تام چیز
باشه،
همون
قربانی باشه،
اختلافی است. اختلافیه، اونجا میگم مستحبه، نمیگن دیگه واجبه.
این
بله، ولا یجب الحدیو علی غیر المتمتع، حدی واجب نیست بر غیر متمتع، یعنی بر غیر کسی چه حتی تمتع انجام. و این کان قارنن، ولو حدش حدی گران باشه، اون شخصی که گران انجام میده با او به او هم واجب عینی نیست. لأن حد الگران غیر واجب ابتداء، چون حد گران حدی یعنی قربانی، حد گران هم واجب نیست ابتداء. و ان تعین بعد الاشعار او تقلید للذب، ولو متعین است بعد از اینکه شما اشعار کردید یا تقلید کردید، برای ذب تعین مییابد. اشعار یعنی چه؟ اشعار یعنی علامت زخم روی کوهان شتر، چه معلوم بشه چه این برای قربانی. تقلید یعنی آویزان کردن مثلا چفش بر گردن یا بر گوش حیوان. و هو خب الان یه بحث دیگر دقت کنید، این قربانی تمتع آیا جز عبادت از اعمال یا جبران کفاره است؟ به اصطلاح ایشون میگه به نظر ما جز عبادت کفاره نیست. کفاره چه چیزی؟ آخه احرام افراد و قران رو از کجا احرام میبندن؟ از میقات یا منزلش. اما احرام حج و احرام تمتع رو از کجا؟ از مکه. مرحوم شیخ طوسی معتقده که این قربانی که در تمتع اومده جبران این مسئله است، که نمیره حاجی به میقات، از مکه احرام میبنده، نه این که حتی جز عباداته. ثمره داره ها، بعضی وقتا قبلا خوندیم شخص ممکنه در مکه نتونه احرام ببنده، مثلا عمره تمتع انجام داده
یادش
رفته دیگه نمیتونه برگرده، یا از ترس دشمن بر نمیگرده. گفتیم کجا احرام ببنده؟
از همون
خارج از مکه. خب اگر جبران بود اینجا میبینیم دیگه اومده بیرون دیگه از میقات مثلا احرام میبنده، یا خارج از مکه، از مکه احرام چه نمیبنده. پس قربانی اگر جبرانه اون قربانی دیگه واجب نمیشه. یعنی ثمره بحث این در جاهای ظاهر میشه که شما احرام رو بنا به عذرهایی، بنا به عللی در مکه احرام نبندید برای حج تمتع، چون دیگه جبران به خاطر این است که جبران نیست دیگه. یعنی شما جبران از احرام در مکه بود، شما الان در مکه احرام نمیبندید چه؟ نه دیگه، نه اینجا نباید قربانی بشه دیگه. چون ببینید شیخ طوسی میگه، مشهور نمیدن، بنابر مبنای شیخ طوسی حاجی تمتع چون در میقات احرام نمیبنده در مکه احرام میبنده، برای جبران این قربانی است. اگر فرضی کنیم که بره در میقات احرام میبنده، پس اونجا نباید قربانی واجب باشه. اما مشهور فقها اینو نمیگن، مشهور فقها میگن جزء عبادات، پس در ای حالن این باید قربانی بده. و هو ای حدی و تمتع نسکن، نسک درسته به زمتین، حدی تمتع نسکه، نسک یعنی عبادته، جزء عمل حد. چه غیرهی من مناسک الحج، مثل غیر قربانی از سایر اعمال حج، یعنی یکی از اجزای واجبی حج تمتع است. و هی اجزاؤه، یعنی این مناسک حج رو تعریف میکنه، مناسک حج یعنی اجزای حج، من الطواف، سعی، غیره ما، قربانی هم از اجزای حج در تمتع ها. لا جبرانون، از اجزای حج جبران نیست، یعنی به عنوان کفاره نگاه نکن به قربانی، به عنوان جزء عبادت نگاه کن. جبران باشه، جبران برای چه چیزی؟ لا جبرانون لما فات من الاحرام، نه این که جبران باشد برای این شخصی که از احرام فوت شده. احرام از کجا؟ احرام از میقات. لهو هم برمیگرده به اون احرام للحج، لما فات من الاحرام للحج من المیقات. پس نسکن لا جبرانون علل مشهور بین اصحابنا، این علل مشهور متعلق است به نسکن، این قربانی نسکه جبران نیست، بنابر مشهور بین اصحاب ما. خب مشهور چرا گفت؟ مقابل مشهور حتما یه فتوای شاذی هم است. ولی شیخ رحمه الله قولون به انه جبرانو، شیخ یه قولی داره، این قولون نشون میده چه شیخ طوسی در کتابهاش چند تا قول داره، تنها اینو قائل نیست، یه قولی داره، ممکنه در کتاب‌های دیگرش از این قول صرف نظر کرده. لشیخ رحمه الله قولون به انه جبران، یعنی به ان الحدیه جبران، جبران یعنی کفاره، جبران یه خلا. خب اولا کفاره رو نمیشه خورد، ولیکن قربانی رو خدا دستور داده خودتونم بخورید، به فقرا هم بدید، به دوستانتم بدید، یک سومش رو خودتون بخورید، یک سومش رو به فقرا بدید، یک سومش هم به دوستان و اقربا بدید. این نشون میده چه کفاره نیست، کفاره رو نمیشه خورد. اگر بر عهده انسان کفاره بیاد مثلا یک گوسفند بده، حتی در ذبح‌های معمولی مثلا پوستشو میدین به قصاب، عوض ذبحش پوست میدید بهش مثلا دیگه، اما این کفاره رو نمیشه داد، باره باید به فقرا بدی کلشو. به همین خاطر اگر این قصاب فقیر است، من باب فقیر باید بهش بدی، نه من باب حق الزحمه. چرا؟ چون کل کفارات باید بر فقرا مصرف بشه. اما این که خدای متعال فرموده بخورید خودتون هم، این نشون میده چه؟ پس شفار جبران نیست. این یک. دو، خدای متعال در قرآن فرموده وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، این قربانی از شعائر الله. خب هیچ وقت شفارات از شعائر الله نمیشه، مناسک و اعمال عبادی از شعائر الله میشه. این دوتا نشانه از قول مشهور درسته. میفرماید و جعله تعالی من الشعائر، این چه خدای متعال، جعله یعنی جعل الهدیه، این چه خدای متعال قربانی رو از شعائر قرار داده در سوره حج آیه 22 و امره بالاکل من، و خدای متعال دستور داده بخورید از این هدیه آیه حج آیه 36. این ید الله علی الاول، این دلالت میکند بر قول مشهور که نسکن. این بحث چه فایده ای داره قربانی نسک باشه یا جبران باشه؟ میگه در بعضی از فروض ممکنه برای حج تمتع اصلا قربانی واجب نشه، در بعضی از فروض ممکنه فردی که برای حج تمتع هست به خاطر یک امر اضطراری باید از میقات احرام ببنده بره، دیگه مکه نمیتونه داخل بشه، مثلا از عمرش انجام داده بیرون رفت، دیگه دشمن هست نمیتونه برگرده. و تظهر الفائده فیما لو احرم بهی من المیقات، فائده ظاهر میشه در اون جایی که احرم بالحج من المیقات، امر بالمیقات بعد احرم من مکه، یا طوری هست که باید از مکه احرام میبنده لاشه میره از میقات میگذره میره عرفه، مر بالمیقات بعدن احرم من مکه، اون موقع اگر ما قائل به جبران بشیم فیسکت الهدی علی الجبران، بنابر مبنای جبران دیگه قربانی ساقط بشه لحصول الغرض، چون غرض این بود که این حاجی از میقات هم بگذره محرمن، اینم در فرض اول اصلا احرام رو در میقات بسته، در فرض دوم از میقات گذشته. و یبقا علی نسک، اما این قربانی بنابر نسک بودن حدی باقی میمونه، چه از احرام میقات احرام ببندی چه از میقات نه از مکه، در هر حال جز اعمال حجه. خب در یه فرضی این مبنا هیچ فایده ای نداره، در این فرضی چه غالبیه، در اون فرضی چه غالبیه، یعنی در مکه احرام میبنده میره عرفه، در فرض غالبی اینطوریه، در اون فرض استراری بود میره میقات، بنابر هر دو مبنا باید قربانی باشه، چه جبران حساب کنیم چه نسک حساب کنیم، دیگه اینجا ثمره ظاهر نمیشه، ثمره جایی است که بره میقات احرام ببنده.
از این است که طرف میتونه گوشتارو بخوره یا نه ثمره داره، چون کفاره بشه گفتیم نمیتونه خودش.
خب اونو اگر ما اینجا قائل به جبران بشیم اون جواب داره، میگیم تخصیصه، چون آیه نسه میگیم هیچ کفاره رو نمیشه خورد الا کفاره هدیه، اون قائل میتونیم به تخصیص بشیم، اما اون به همین خاطر اون نشانه است، چون ما در شفارات اونو نداریم، اگر از یه دلیل دیگری اثبات میشد شفار است اونو دیگه نمیتونستیم استفاده کنیم. اما لو احرم من مکه، اما اگر از مکه احرام ببنده و خرج الى عرفات، مستقیم بره عرفات دیگه کاری به میقات نداشته باشه، من غیر ان یمر بالمیقات، بدون اینکه از میقات مرور کنه عبور کنه، وجب الهدی علی القول، بنابر هر دو قول دیگه قربانی واجبه، چه قول به نسک بودنش چه قول به جبران بودنش، چون در هر حال در مکه احرام بسته. و هو موضع و وفاق، همه اینو قبول دارن دیگه، این اختلافی نیست، یعنی فرد یه بار دقت کنید، یه وقت در حج تمتع فرد میره در میقات احرام میبنده، اون موقع ثمره ظاهر میشه، اما نه در مکه احرام میبنده هیچ ثمره ای برای این دو قول نیست. الرابعه، آخرین مسئله این فصل عبارت است این است که میدونید که در حجه ها چه گران، چه افراد، چه تمتع، ما یه عمره داریم، یه حج داریم. فقط در تمتع عمرش جلوتره. یک فرقهاش این بود دیگه، یه فرقش این قربانی بود که امروز خوندیم، یک فرق دیگرش هم این بود که در حج تمتع عمره مقدمه بعد حج میاد، اما در حج افراد و گران عمره بعدشه. یه فرق دیگرم قبلا خونده ایم، حج تمتع باید حج و عمرش در یک سال انجام بگیرد، ولیکن در حج افراد و گران لزومی نداره، وابسته است به استطاعت طرف. اگر به هر دو مستطیع شده، هم به حج و هم عمره، هر دو رو در یک سال. اما نه، ممکنه به حج مستطیع شده پول موندن اقامت در زاد و راحلش نسبت به حج هست، ولی بعد حج بمونه نه، این مقدار پولو نداره. اینجا فقط چی واجبه براش؟ حج افراد. دیگه عمرش واجب نیست، عمرش ممکنه سال بعد واجب بشه. این دوره، این فرقهایی است. البته فرقهای دیگری هم هست، این فصل رو بخونید شاید 4-5 تا فرق بین اینها پیدا میکنید. الان یک فردی میخواد با یه نیت هر دو رو انجام بده. میدونید چه، انسان مثلا در حج تمتع اول عمره رو انجام میده، بعد عمره چند تا عمل داشت؟ 5 تا. آخرین عملش چی بود؟ تکثیر. از با تکثیر از عمل خارج میشه، محل میشه، محرم بود، محل میشه، حلال میشه براش. اون چیزایی که با احرام حرام بود میخونیم، محرمات احرام رو میخونیم. بعد دوباره احرام میبنده، میره عرفات و اعمال حج انجام میده. پس دو تا احرام داره، از احرام اولی خارج میشه، بعد احرام دومی، مثل نماز ظهر و عصر دو تا تکبیرت الاحرام داره. نمیشه با یک تکبیرت الاحرام دو تا نماز رو خوند، با یک نیت هر دو رو خوند. اینم الان بحث ما اینه، لا یجوز الجمع بین النسکین، جایز نیست شما جمع کنید بین دو نسک، یعنی الحج و الامره، عمره به نیت واحد، حج عمره رو با یه نیت. یعنی مثلا در حج تمتع احرام ببندید، بگن آقا برای چی احرام میبندی؟ نگی برای عمره، بگی برای عمره و حج. به همین خاطر تا اعمال آخر حج از احرام خارج نمیشی. میگه سواء فی ذلک الگران و غیر الگران علی المشهور. گران و غیر گران فرقم نمی کنه بلا بر مشهور، یعنی با یه نیت نمیشه دوتاشو انجام داد. چرا گفت علی المشهور؟ چون یه فتوای شازی داریم در حد گران. یادتون هست یکی از فرقهای گران و افراد و این میگفتن، ما اینو قائل نبودیم، ما به عنوان شهید اول و شهید ثانی قائل بودیم که گران یعنی یا تلبیه یا هدیه، یعنی شما وقتی احرام میبندید یا با تلبیه یا با قربانی احرام ببندید. بعضی از فقها معتقد بودن گران یعنی با یه نیت هر دو انجام دادن، میگفتن اصلا معنای گران اینه، مقترن کردن هر دو با یه نیت. اون فتوای شاذی بود، به همین خاطر گفت علی المشهور. خب وقتی علی المشهور شد، فیبطل کل منهما، هر دو اینها باطل میشه. شما اگر با یه نیت هم عمره رو هم حج شروع کنید، هم عمرتون باطله هم حجتون باطله، هیچ کدامش صحیح نیست. چرا باطله؟ لنهی، چون نهی شده، المفسد للعباده، نهی که ان النهی فی العباده یکتزل فساد قاعدتون اصولیه. چمالو نوا سلاته، چنانچه انسان با یه نیت دوتا نماز نیت کنه، شروع کنه نماز ظهر و عصر میخونم قربتن الله، میگن باطل نمازت، برو دوباره بخون. روشنه؟ خب این گفتیم علل مشهور، خلافن للخلاف. این علل مشهور برخلاف چتاب خلافه. این خلاف دومی اسم چتابه ها، اسم چتاب شیخ طوسیه. شیخ طوسی سه تا چتاب فکری داره، هر سه تاش هم جز منابع فکری شده. یکی المبسوطه، المبسوط فی فکر امامیه، 8 جلد. دومی النهایه است، این دیگه 1 جلد متن فکریه، مثل لمعه هست، نه شرح لمعه ها، مثل لمعه هست. یکی هم کتاب خلافه، این فقه تطبیقیه، فقه مقارن بهش میگن، فقه تطبیقی یعنی بین المذاهب. ما 5 تا مذهب هست دیگه، 4 تا مذهب سنی، یه مذهب شیعه، تطبیقی مقایسه‌ای بحث کرده، کتاب خلاف و یکی از بهترین کتاب های فقه تطبیقی، کتاب الخلاف. یک کتاب 4 جلد چاپ شده، الان نمیدونم، ممکنه قدیم 1 جلد قطور بود. یک کتاب خلاف دیگری هم قبلی داره، مال علامه هلیس، مختلف و شیعه، اینم کتاب فقه تطبیقی. معاصری هم زیاد نوشتن، الفقه و المذاهب الخمسه نوشته محمد جواد مغنیه، اما قدیمی ها اون دوتاست، الخلاف شیخ طوسی و مختلف و شیعه. خلاف مهمتره، خلاف کتابه خیلی مهمیه، مرحوم آقای بروجیر دی هم خیلی اعتنا داشت به این کتاب، اصلا به دستور ایشان تصحیح شد و چاپ شد دوباره. خلافن للخلاف، بر خلاف کتاب خلاف، حیث و گال مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده ینعقد الحج خاصتن، یعنی اگر فردی با یک نیت چکار کنه؟ هم عمره هم تمتع انجام بده، حجش منعقد میشه، عمرش باطل میشه. ما گفتیم هر دو باطل میشه، ایشون میگه نه، حجش منعقد میشه، عمرش باطل میشه، یعنی حج افراد میشه. و خلافاً للحسن، برخلاف حسن، حیث جوز ازاله، ایشون اینو جایز دونسته. چه چیزی رو جایز دونسته؟ حسن. بله؟ حاشیه ننوشتم من، حاشیه هم اینجا چیزی ننوشتم، حسن ابن حمزه است انگار. خب ایشون چی گفته؟ حیث جوز ازاله، اصلا حدس گران رو جایز دونسته، گفته حدس گران چیه؟ جایزه. خب حسن ابن ابی عقیله، ابن ابی عقیل از فقهای متقدمین ماست، البته میگن این فتوا رو از اهل سنت تحت تأثیر قرار گرفته، در هر حال حیث جوز زالج ابن ابی عقیل. اصلا جوز زالج چیه؟ بالاتر از این، و جعله تفسیرا للگران، گفت اصلا گران معناش اینه، این جمع بین نسکین رو تفسیر گران قرار داده، مع سیاق الحدی، همراه با سیاق حدی، گفته ما میگیم گران یعنی مقترن شدن احرام با حدی، این میگه نه، حدی باید باشه، اونی که گران بهش میگن گران بین نسکینه. این فتوای حسن ابن ابی عقیله. خب پس لا یجوز الجمع بین نسکین، پس فتوای مشهور این شد که جمع بین نسکین جایز نیست. خب الان ادخال و نسک نسک فی نسک ناخر چجور؟ اصلا شما نماز ظهر میخونید، یه وقت نماز ظهر رو با نماز عصر با یه نیت بخونید، گفتیم این باطله. یه وقت نه، نماز ظهر 4 رکعت نیست، در سومین رکعتش رو تمام کردی نیت نماز عصرم میکنی. اینو میگن ادخال العصر فی الظهر. اینجا هم به شرح ایزن، شما عمره آخرین عمل چیه؟ تکثیر. قبل از اینکه تکثیر تمام بشه، مثلا سعی کردید رفتید احرام بستید برای حج، دوباره رفتید تکثیر کردید، احرام برای حج بستید بعد تکثیر کردید، اینو میگن ادخال الحج فی العمره. یا برعکسش ادخال العمره فی الحج، در حج افراد و قران هم برعکسش میشه دیگه، هنوز اعمال حج تمام نشده شما احرام ببندید برای عمره هم. این نمیشه، لا یجوز ادخال و احدهما علی الاخر. چجور میشه ادخال؟ یعنی چه؟ به ان ینوی ثانی، شما دومی رو نیت کنید قبل اکمال تحللهی من الاول، قبل از این چه کاملا محل شدید از اولی. کاملا محل شدن یعنی چه؟ هو الفراغ من، قبل از این چه از اولی فارغ بشی دومی هم شروع کنی. بعضیا در بعضی صنعتکارها، معمارها، بناها این کار رو میکنن دیگه، ادخال و مثلا یک کاری رو چه کار کرده؟ گرفته بنایی میکنه، به خاطر اینکه اون کار دومی از دستش نره اونم قبول میکنه، یکی دو روز میره کار میکنه، به این میگه چه مریضم یا کار دارم نمیاد، تا اون از دستش نره یه مقدارم کار بکنه چه به چس دیگه نتونه بده، دوباره میاد اون اولی رو انجام میده. اینو میگن ادخال اون بنایی دومی در بنایی اولی. این مثالش در عرف ما اینطوری. خب
حاجا محل شدن تدریجیه؟
الان میگیم دیگه، یه لحظه ببینید، در محل شدن در حد تدریجیه، یعنی اول انسان وقتی قربانی رو انجام داد، حد یا انجام داد، یه مقدار محل میشه، تقریبا اکثرا به غیر از 2-3 تا عمل. بعد وقتی طواف و سعی انجام داد اون عطر هم میتونه استفاده کنه، بعد طواف و نسا و نمازش انجام داد، خانم هم براش حلال میشه، چه عقدش چه خانم خودش باشه حلال میشه. پس تدریجیه، در 3 مرحله است. به همین خاطر شهید ثانی یه چیزی اضافه کرد، کلمه اکمال اضافه کرد. اگر کلمه اکمال نباشه این تحلل اجمالی رو هم شامل میشه، یعنی قبل از این چه شما محل اجمالی بشید نمیتونید. این معناش میشه چه محل اجمالی شدید میتوانید، اما به همین خاطر چون عبارت یه نقصانی داشت کلمه جی رو اضافه کرد، اکمال، یعنی باید کاملا محل بشه، کاملا فارغ بشه، نه اجمالا محل بشه. پس قبل اکمال لا مطلق التحلل، نه مطلق حلال شدن. اگر مطلق حلال شدن حساب کنیم، مثلا حاجی وقتی قربانی کرد خیلی چیزا حلال میشه. عبارت، اگر عبارت شهید اول رو در نظر می گرفتیم میتونست عمرش رو داخل کنه، چون اینجا فقط گفته قبل از تحلل داخل نکن، اما میگیم قبل اکمال تحلل داخل نکن. این توضیح شهید ثانی یه نوع نقد است بر عبارت شهید اول. خب اگر این کار رو بکنه، آقایون دقت کنید، در جمع بین نسکین قائل شدیم هر دو باطله، اما اگر ادخال بین نسکین بکنه، یعنی یکی رو در دیگری داخل کنه، فیبطل الثانی، دومی باطل میشه، این کان عمرتن، اگر عمره باشه، یعنی در حد افراد و در حد گران دومی باطل میشه. مطلقاً، مطلقاً یعنی در هر کجا ادخال کنی، حتی لو افگاها قبل المبیت به منا، همه اعمال انجام داده ای، فقط مونده چی؟ بیتوته در منا، یعنی شب 11 شب 12 فقط باید بیتوته در منا کنی، حتی اعمال مکه رو هم رفتی انجام دادی. میگه حتی ایدم باشه عمره باطله، باید صبر کنی کل اعمال تمام بشه بعد احرام ببندی. حتی لو افقع العمرته قبل المبیت، قبل از بیتوته در منا عمره رو ایجاد کند به منا، لیالی تشریق اون شب 11 و 12، بازم عمره باطله. پس دومی باطله در هیچ صورتی. او کانت داخل و حدزن علال عمره قبل سعی لها. الان دقت کنید چی میگه. اما اگر برعکس باشه، یعنی اول عمره رو انجام داده، میخواد الان چیکار کنه؟ حج و ادخال کنه بر عمره. میگه اگر قبل سعی باشه اونم بازم باطله. او کانت داخل و حدزن علال عمره قبل سعی لها، قبل از اینکه سعی عمره رو انجام داده، لها برمیداده به عمره، اونم بازم باطل. اما لو کان بعد از سعی، اما سعی رو انجام دادی فقط در عمره یک عمل مونده، اون عمل چیه؟ بعد از سعی چیه؟ تکثیر. هنوز تکثیر نکردی، رفتی چیکار کردی؟ احرام بستی برای حج. ولو کان بعد از سعی و قبل از تکثیر و تعمد ذالک، عمدن هم این کار انجام بده، یه وقت فراموشی خواهیم خوند، اگر فراموشی باشه هر دوش صحیحه، عمرش هم صحیحه، فقط تکثیر میکنه، دیگه تکثیر نمیکنه، دقت کن، چون بعد از احرام نمیشه انسان مو بچنه، از محرمات احرام چندن مو هست، دیگه تکثیر ساقط میشه ازش، ولی حجش هم صحیحه، عمرش هم صحیحه. روشنه؟ اگر فراموش کنه، یعنی سعی کرد اونقدر هیجان داره چه دیگه فراموش کرد، بابا بعد از سعی چیکار میکنن؟ تکثیر میکنن، گفت میرم همه برای احرام حج میبندم، منم میرم دوباره برای احرام حج میبندم، رفت دوباره برای احرام، برای حج احرام بست، یادش اومد تکثیر نکرد. اگر این باشه صحیحه، اما عمدن باشه، پس بعد از سعی قبل تکثیر لکن عمدن. یه روایتی داریم، اون روایت مضمونش این است که این حد افراد براش حساب میشه، هم عمرش باطل میشه هم حد تمتعش تبدیل میشه به حد افراد. یه روایت اینطوری داریم، فالمروی صحیحاً عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، اونی که روایت شده با سند صحیح از امام صادق علیه السلام، انه یبقى علی حجۃ مفرده، این بر حجۃ مفردش باقی میمونه، یعنی حجۃ تمتعش میده، عمرش هم باطل میشه، به معنا بطلان عمرت تمتع، به این معنا، چون عمره چیه یه دونه مونده بود، فقط تکثیر مونده بود، بلاشید این عملها برای حد مفرده حساب میشه، انگار در حد مفرده، انگار انسان، یادتون است قبلا یه بحث خوندیم در حد افراد، گفتیم اگر شخصی احرام ببنده برای حد افراد بیاد مکه، میتونه چیکار کنه؟ میتونه طواف نماز سعیشو متقدمن انجام بده، در حال اختیار، استرار نه، استرار چه در گرانم میشه، اصلا یک فرق گران و افراد این بود، در افراد اگر فردی احرام ببند از میقات یا خونش، یه وقت میره عرفه یه وقت میره میاد مکه، گفتیم اینجا شارع مقدس فرموده میتونی اینا رو مقدم کنی، انگار این عمره تمتع انجام داده بود تا تکثیر، برای اون حد افرادش حساب میشه، به معنا بطلان عمرت تمتع و سیرورتها بالاحرام قبل اجمالها حتی مفردها. این عمره سیرورتها ضمیرش برمیگرده به عمره، این عمره تبدیل میشه با این با اون احرام، با اون احرامی که بست، احرام قبل سعیش، قبل اجمال العمره، قبل از این که عمره رو کامل انجام بده، تکثیرش انجام نداد آخه، قبل از این اجمال عمره این احرام چه انجام داد، تبدیل میشه به حج افراد. پس یعنی چه حج افراد؟ ف یکملها، به عنوان حج افراد کامل میکنه. ثم یعتمر بعدها عمره مفرده، سپس عمره مفرد انجام میده. یعنی اون حج تمتعش میره چنار، یا حج افراد و عمره مفرده. اما ممکنه از فرضش هم مجزی نباشه، یعنی این معناش نیست از فرضش مجزیه، چون عمدن این کارو کرده از فرضش هم مجزی نیست، یعنی حجۃ الاسلام بر ذمه‌اش میماند، اما یه حج مفرد و عمره مفرده باید انجام بده، یه بدهکاری نحوی پیدا میکنه. خب شهید اول این مسئله رو چجور توضیح داد؟ نگفت علل اقوا اینه، فرمود فالمروی اینه، یعنی به روایت نسبت داد نه به فتوای خودش. این نوع عبارت در بین فقها معنا داره، یعنی من فتوام این نیست، بنابراین روایت، یعنی یه اشکالی به روایت داره، ولو روایت سندن صحیحه دلالتن واضح نیست که این مسئله رو میخواد بجه، روایت ممکنه یه معنای دیگری داشته باشه که الان توضیح میدیم. و نسبته الی المروی، این چه شهید اول نسبت داد این حکم رو به مروی، نسبت نداد به الاقوا فتوای خودش، گفت روایت شده یشعر به توقفهی فی حکمه، این اشعار دارد چه شهید اول متوقف است در این حکم. من حیث نهی، از جهت اینکه نهی شد آخه، گفته ادخال نکنید. خب نهی در عبادت هم بطلانه، چجور شما معتقد میشی این باطل نمیشه تبدیل میشه به حج افراد؟ من حیث نهی عن الاحرام الثانی. خب و علاوه اینی که گستی کرده، چه حجی گستی کرده؟ الان این چه حجی گستی کرده بود؟ حج تمتع. ما گسده لم یگ و ما وقع لم یکسد. پس علاوه نهی شما چجور بهش میگید چه تعبدن دلیل صحیح و سند و واضح و دلالتی باشی؟ میگیم تعبدن، اما تعبد رو بذاریم کنار چون دلیل واضحی نداریم از لحاظ دلالتی، میگیم خلاف قاعده است. این چه نیت حج افراد نکرده بود، چجور حج افراد براش حساب کنیم؟ و به وقوع خلاف ما نوا، این چه واقع شده برخلاف اونی چه نیت کرده، این ادخل حج تمتع، اگر حج تمتع رو داخل کنه، خب حج تمتع رو به عمره داخل کرده، چجور ما بیاییم اینجا بگیم که آقا شما درست نیت حج تمتع کردی ولی سار حج چه حج مفردن؟ اگر نص واضح و دلالتی داشتیم تعبدن قائل میشیم، اما نص واضح و دلالتی نداشته باشیم خلاف قاعده است. خب بگیم آقا این حج افراد یه اشکال دیگری هم داره، این فرد چه عمره تمتع انجام داده الان وظیفه‌ش چیه؟ دقت کنید آقا، این فرض، ببینید یه اشکال این شد چه در روایات نهی شده، نهی یعنی باطل، چجور ما باطل رو بگیم صحیحه؟ اشکال دوم این شد چه اصلا حج تمتع نیت کرده بود، چجور بگیم چه حج تمتع تبدیل شد به حج افراد؟ اشکال سوم اینه، شاید حج افراد اصلا از اول نیت کرده، میگه اینم نمیتونه آخه، چون فردی که اول عمره تمتع انجام داده دیگه حد ظرفیت حج افراد نداره، ظرفیت چی داره؟ حج تمتع. و عدم صلاحیت زمان ان ادخل غیره، زمان هم صلاحیت نداره اگر غیر تمتع را داخل کنه. بله؟ ببین فردی که اول عمره تمتع انجام داده بعدش کدوم حج رو میتونه انجام بده؟ فقط بله؟ تمتع. اگر بگیم مثلا این حج افراد رو از اول مثلا نیت میکنه داخل میکنه میشه؟ چرا نمیشه؟ چون زمان صلاحیت نداره اگر غیر رو بخواد. ببین سه تا اشکال است. اشکال سومی فرضیه. اولین اشکال این است نهی از ادخال شده، ادخال حج به عمره. نهی یعنی چه؟
باطل.
پس چرا گفتید سید؟ دومین اشکال این است نیت حج افراد نکرده بود. پس چجور میشه حج افراد شد؟ تعبدم میتونیم بدیم ها، طبق قاعده نباید بدیم. اشکال سوم فرضیه. بگیم چه نه این اصلا وقتی ادخال میچد اونجا هم یه اشتباه کرده، چه چیزی رو حج تمتع رو داخل نکرده به عمره تمتع، حج افراد رو داخل کرده یا حج گران رو. میگیم اینم نمیشه، زمان صلاحیت نداره برای اون. یعنی میخواست اینو درست کنه ها، این دومی رو میخواست درست کنه. به جه چه در یه فرضی میشه دیگه نیت افراد کنه، بگیم آقا عمرت باطل، اون نیت افرادت درست. میگیم آخه اینم صلاحیت نداره، از اول نمیتونست اینو داخل این گونه انجام بده، این نیت درست نبود. عدم صلاحیت زمان. فبطلان الاحرام انسب. پس به نظر ما احرام باطل بشه مناسب تره، یعنی حجش باطله، نه اینکه تبدیل میشه به چی. پس ما فتوامون این شد فردی قبل از سعی، بعد از سعیم، حتی بعد از سعیم عمدن احرام حج ببنده، این احرامش باطله. و این روایت رو بس به چی کار کنیم؟ این روایت رو فردا عرض می کنم چی کار کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.